مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
من حقیقتش 36 سالم هم و دچار اتک دیپانیکو هستم و دارو میخورم، آلپروزولام نیم میخورم، البته نصف شبها، و تریپولوپرازین میخورم، اونم 1 میلی‌گرم هست، و لاموتریجین که اونم 100 میلی‌گرم هست. منتها این مراتب من غروبا خیلی حالم بد میشه، یعنی به محض این که هوا تاریک میشه یه تپش قلب خیلی زیاد و حالت خیلی هیجان زده، یعنی دونم عجیبت میشم و خیلی عذاب میکشم، نمیتونم خودم رو کنترل بکنم. یه موضوع خیلی کوچیک که پیش میاد من خیلی نگران میشم، مثلا اگر مامانم جواب تلفن نده فکر میکنم مثلا مامانم مرده، و من کیس به نظر خودم کیس خیلی مهمیه، حس از دست دادن دادم، از دست دادن عزیزان، حالا چه به مرگ، چه رابطه های دوستین، چه مثلا من سگ دارم، مثلا سگم براش اتفاقی نیفته، خیلی ترس از دست دادن دارم.
خب از زمان چی که شما میگید یه استرابی است که تبدیل نه تنها به یه مقدار هراس شده، حتی گرفتار حمله وحشت یا پنیکتک هستی، داروها هم به جهت کنترل اونه، ولی مواردی از این قبیل بدون کار روان درمانی به سرانجامی که مورد نظر ما هست نمیرسیم. این که ما یه سیستمی رو به نوعی خاموش کنیم، از کار بیاندازیم، معناش اولا این نیست که تماما از کار میفته، دومی که از یه جای دیگه با یه موارد دیگری خودش رو نشون نمیده. حتی برخی از اوقات ما وقتی ترس رو نادیده میگیریم به استراب تبدیل میشه، وقتی استراب رو نادیده میگیریم گرفتار وسواس و یا خشم میشیم. به من بگید که شما در باره کار روان درمانی و تراپی چه کردید؟ چون مثلا اون چی که در باره مرگ عزیزان یا نگران تو میگیر، خب این یه نوع نوراتیک انگزایتی استراب عصبیه که میشناسیم. این که اصولا شما مسئله ترک شدن رو به دلیل کودکیتون با مسئله نابودی یکی میدونید، که این مشخصه یک کودک قبل از حدود 18 یا 20 ماهگی که به مرحله نرسیده که بتونه تفاوتی قائل بشه بین نبودن و نیستی، خب شما هنوز یعنی حال به یک اعتبار حتی کودک 2 ساله هم ندارید. یعنی یه چیزی در کودکی شما تو ذهنتون باقی مونده که با دارو که معمولا مثل تو این گونه موارد یه علفی بیرون آمده شما اونو سرشو قطع میکنید که ظاهرا نیست، ولی خب چند روزی دو مرتبه پیداش میشه هست. چه کاری در چارچوب روان درمانی و تراپی با یه آدم آگاهی کردید؟ چون از اون موارد یه مقداری پیچیده مربوط به دوران کودکی شماست و از اونجا نشأه میگیره، حالا زمینه ارثی داشتید یا حوادثی که اون رو تشدید کرده، یا مسئله فرض کنید خود شب به تنهایی نشون دهنده برخی از احتمالات که در زندگی شما می افتاده که مربوط به وقتی تاریک می شده یا وقتی پدر مادر در خانه بودن یا شب که باید تنها می خوابیدی یا ای بسا اتفاقی که براتون افتاد. حالا از هر جایی که دلتون می خواد به من بگید که اولا چه کار براش کردید.
حقیقتش اینه که من به دلیل اینکه خارج از ایران هستم یه مدت پیگیر مشاوره های تلفنی بودم و با اسکایپ با ایران صحبت می کردم و وقت افتاد و اونجوری که می خواستم اون دکترایی که مثلا به نظرم خیلی آگاه بودن کار اسکایپ نمی کردن، حضوری باید می دیدن. حقیقتش اینه که کار جدی براش نکردم.
شما چه مدتی از اروپایی دزیز؟
حدود 8 ساله.
خب قبل از اون هم وقتی در ایران بودید اون رو تعقیب نکردید؟ نه که بگم، بخوام بپرسم چرا فکر میکردید مسئله مهم نیست، حلش میتونید بکنی، چه موانعی اون موقع سراتون؟ چون شما 28 سالگی آمدید جان.
بله توی ایران اینقدر کار نبود، یعنی مثلا به واقعا اینقدر زیاد نبود. 1-2 سال بعد از اومدنم خیلی قضیه هات شد، چون من توی ایران ازدواج ناموفق داشتم و آقا راضی به طلاق نمی شدن و من به خاطر که خب خیلی پدرم مادرم در رفت آمد بودن و خانواده اینجا توی اروپا داشتم، به عنوان یک سفر اومدم، در صورت من یواشکی ویزای دانشجویی داشتم و اومدم موندگار شدم و بعد از 3 سال طلاق غیابی تونستم بگیرم چون طلاق نمیداد. بعد از این مسائل شروع شد به یه حالتهایی که من اصلا نمیدونستم اسمش اتاکه، اصلا فکر میکردم مشکل جسمیه، در صورتی که بعد با تراپیایی که انجام دادم و حتی دکترایی که توی ایتالیا رفتم برای من تشخیص اتاکه بی‌پانیکو دادن. اینه که توی ایران خیلی پیگیر نبودم چون چیز خاصی.
نه متوجهم عزیز. حالا البته خودش و ماجرای ازدواجتون، ماجرای یه مقدار ناچار خروجتون از ایران و بعداً جنگیدن برای جداییتون، خب هیچ کدوم از اینا صرف نظر از ناراحتی، نگرانی و مشکلاتی رو به وجود میاره و بنابراین شمایی که مقدار به هر حال اون توانایی کشیدن اون بار رو نداشتید بارتون دوچندان شده. الانم راه دیگری نداره عزیز، یعنی آنچه که میگید اینه. متاسفانه استراب با این وسعتش هم تبدیل به وسواس میشه، هم افسردگی میشه، هم خشم. یعنی اینا ناچار به نوعی به هم مرتبطن، بعدم به گونه همدیگر رو تایید و تغذیه میکنن و در نتیجه بزرگتر و بزرگتر میشه. یعنی اونجا که شما من میفرمایید برمیگرده به یه مثلث زحمت و نکبتی که توش استراب و افسردگی خشم. حالا به من بگید یک، بدون که وارد جزئیات بشید، در خانواده پدری و مادریتون چقدر مسئله استراب و وسواس و خشم و افسردگی یا بیماری های دیگر وجود داشته؟
خانواده پدریم وسواس هستن، کل خانواده، یعنی پدر من 11 تا فرزندن، همه تحصیل کرده، دکتر پروفسور خیلی خیلی تحصیل کرده و بسیار وسواسی، مدلای متفاوت از وسواس بهداشت گرفته تا وسواس فکری. بچه رفت مسافرت، رسید نرسیدی، موبایلت چرا خاموش بود، نگرانن، کلن همیشه نگرانن. خانواده پدری، خانواده مادری، همه افسردن. نمیتونم بگم همه، دارم اگزاجره میکنم، ولی دارن حالت افسردگی که دست و دلشون به کار نمیره و آدمای پایینین و تو خودشونن و اینا.
اوکی عزیز. نه خب متاسفانه نشون میده یه زمینه و مایه ارثی هست، یعنی به گونه‌ای میشه گفت سیمپیچی مغز شما با استراب و افسردگی به نوعی به هم ریخته. شما چند تا خواهر برادر بودید و شما چندومی هستی؟
ما سه تا فرزند هستم، فرزند وسط هستم، دومی، یه خواهر 5 سال بزرگتر از خودم دارم که ازدواج کرده و زندگی خودش رو داره و یه برادر که 10 سال از من کوچیک‌تره.
خب فاصله اونجا هم خیلی بد بوده عزیز، یعنی اون رو هم به هم ریخته. برحال عزیز شما یه مقداری قراره بیشتر در این باره بدونید، برای که دختر باهوش و توانایی هستید، خودتون یه چیزایی رو میتونید در یه حدی اداره کنید، ولی با دارو درمانی تنها به خاطر اینکه خیلی پیچ در پیچه که یه جزئی رو درست میکنه اجزای دیگر رو نه، یا بعد تا خراب میکنه یه چیزایی رو، کار به جایی نمیرسه. یعنی یه کار تراپی میخواید، ولی خب اینکه در اگر ایتالیا هستید در اونجای کسی پیدا کنید، اگر ایرانی نباشه، ایجاد ارتباطه خیلی کار ساده‌ای تو این گونه موارد نیست که هم باید به نوعی به ساختار کودکی و فامیلی آشنا باشه. بنابراین اگر مثلا شما یه سفر یکی 2 ماهه ایران داشتید، هر روز میتونید با یه متخصص خوب اگر کار کنید این مقدار کمکتون کنه، چون آنچه که شما الان دارید حال چند سال اول کودکی عزیز، یعنی شما اینجا که میرسه مرتبه تبدیل به یک، مثلا فرض کنید همین حرفی که میزنید، شما تو اروپا نشستید تلفن میکنید، مثلا مادر یا اعضای خانواده که زنگ زدید به دلایلی جواب نمیدن، برای چی فکر بد میکنید؟ چی شده؟ برای مثلا فکر بد کردن چه مشکلی رو حل میکنه؟ یعنی من اگر میگفتم با فکر بدم مانع یه چیزی میشم، ولی خب میدونم در اختیارتون ظاهرا نیست، ولی خودتون هم با خودتون درگیر نمیشید، برید جلو آینه بگید آخه زن این چه مسخره بازی در آورد، زنگ زدی مادرت نبوده، این فکر یه چیزی شده، برای خب شده که شده، بعد از اون حالا که چی، این چه دکونیه باز کردی؟ و بنابراین یه مقداری باید با خودتون درگیر بشید، یه روانشناس هم باید شما رو این اصطلاح خوبی سر جاتون بنشونه که این پرت و پلا چی، یعنی اصلا دلیلی نداره که من تو زندگیم اتفاقی که نیفتاده رو، به همجرد که من همیشه عرض کردم من با استراب و استرس که میتونم زندگی کنم، من با 4 تا واژه‌ای کار میکنم که همه به زبان انگلیسی با پی شروع میشه، پردیکته که پیشبینیه، پریونته که پیشگیریه، پرپیره که آمادگیه، پروگرامه که برنامه ریزیه. این 4 تا وظیفه منی در ارتباط با موضوعهای ساده یا پیچیده یا کم اهمیت یا مهم. ولی من که قرار نگران بشم بچه‌م دیر اومد مرده، تصادف کرده، این چه فکریه؟ و وقتی مثلا بدونم ریشش برمیگرده به مهروکین یا خشم و به قهر استا تنفر و محبتی یا عشقی که برمیگرده به دوران کودکی من، این دوگانگی در وجود من و این کار دست من میده، نه تنها در حالم، در ارتباطاتم، یعنی همه جا این ماجرا به نوعی میاد نقش خودش رو که برهم زدن زندگی من ایفا میکنه. بنابراین باید روش کار بکنم و از این حالت لاوهیش در بیام. خب این یه کاریست که عزیز مثل یه اضافه وزنه که احتیاج به این داره که گرم به گرم با رعایت یه اصولی پایین بیاد، همینجوری خودش به خودی خودش درست نمیشه. دارو درمانی رو حتما به شدتی که شما میگید میخواید، ولی روان درمانی رو احتیاج دارید و بعدم آگاهی خودتون، چون پیداست که دختر باهوش و توانایی هستید، یه مقداری میتونید جلو خودتون رو بگیرید، یعنی خودتون رو بر نینگیزید، خودتون مثلا فکر نکنید که حالا که جواب ندادم پس مردن، خب حالا اگر رفتم مگر دیر برم چی میشه، حالا نکنه یه موقع مراسم رو انجام دادن اصلا من درستم بر مراسم، یعنی یه چیزایی که فقط وضعیت رو بدتر میکنه که فکر کردن یا حتی کوشش برای این که آدم بهش فکر نکنه. این است که احتیاج به یه کمکی به او صورت دارید. ولی من واقعا مطلبی جز این که یه گرفتاری و بیماری وسیع و پراکنده و جا افتاده است، مثلا به شدتی که در اومده به احتیاج به یک روان درمانی و دارو درمانی و بعدا رعایت یه اصول دارید. مثلا نه که بخوام خیلی دخالت زیادی داشت باشم، شما با این حال و گرفتاری و نگرانی برای سگ دیگه برای چی برای خودتو در سر بزنید؟ این سگ میارید که نگرانش باشید که چی میشه نمیشه.
سگ من 10 سالشه و 10 سال پیش من حالا خوب بود و خب خیلی علاقه به طبیعت دارم و من رشتم رشته طبیعتی بوده و مرتبط با طبیعت بوده، علاقه به حیوانا دارم، علاقه به طبیعت دارم. حیوان داشتنش واسه 10 سال پیشه، چیز جدیدی نیست که الان گرفته باشمش، از ایران داشتمش و با خودم آوردم.
خب میتونستید نیاد. ببینید عزیز، نه ببینید عزیز، من وقتی آدمی هستم که خودم نمیتونم خودم رو بکشم که یکی به دلیل هر سابقه‌ای با خودم نمیکشم. نه متوجه هستم چی میگید، ولی اینا دلیل نمیشه برای که من برای خودم درد سر درست کنم عزیز. من عرضم اینه، ببینید عرض من اینه که اگر میدونم حرف تندیه، اگر فرزندی داشتید و مرد نمیتونید زنده کنید بچه نیار. اگر ازدواجی میکنید که فکر کنید توش طلاق نمیتونید بگیرید ازدواج نکنید. آدم تو دنیایی که فشار روش هست برای خودش درد و سر تازه درست نمیکنه به هر دلیل و بهانه. یعنی علتی که دارم به شما میگم اینه که این مجموعه اگر بخواید هر طرفی 5% اینجا 2% اونجا 3% اونجا بهش تخفیف بدید آخر کار هیچی براتون نمیمونه عزیز.
بله.
یعنی یه راهی باید پیدا کرد. برخی از اوقات فهم و درک کنم. حالا اگه حرفی دارید بذارید من ازتون خواهش کنم روی خط باشید. بذارید ما پیام ها رو بشنویم برگردیم با هم راحت واسه صحبت رو ادامه. چنگ و نجمن با ما. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر
جانم
من پیرو
صحبت های قبلی مورد با دوست کمی بلندتر صحبت کنید عزیز.
من پیرو صحبت های قبلی مورد یه سوال دیگه داشتم از حضورتون و اون اینه که من 3 تا رابطه کلن توی زندگیم داشتم که اولیش رو ازدواج کردم و جدا شدم و 2 تا رابطه بعد از اون.
چه سنی بودید ازدواج و جداییتون اولی؟
چرا دروغ بگم هیچی از ازدواجم یادم
نیست. نه 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 میگم نه چه سنی بودی، در چه سنی ازدواج کردی، در چه سنی طلاق گرفتی؟
فکر میکنم 24 سالگی ازدواج کردم و طلاقم که با زمان زیادی ازش گذشت چون من 3 سال خارج از کشور بودم 28 سالگی 29 سالگی جدا شدم.
داستان 3 سال جدا بودید یعنی چی؟
خب من اومدم اروپا ولی همچنان از نظر دکومنت همسر اون آقا بودم.
نه آخه چه مدتی بعد از ازدواجتون شما متوجه شدید باید جدا بشید به اون دلیل یا بهانه آمدید اروپا؟
6 ماه آقای دکتر.
شما بعد از 6 ماه فهمیدید ازدواج اشتباه بوده؟
به من خیانت کردن. بله.
و بعد بنابراین بعدن شما رو جدا طلاق نمیخواستن بدن؟
بله طلاق نمیخواستن بدن به خاطر خیلی مسائل، مخصوصا مسائل کاری، چون توی شرکت پدر من کار میکردم، توی کارخونه ما بودن و تمام موقعیتهایی که داشتن رو از طریق من داشتن، خونه، ماشین و شغلشون رو از طریق من داشتن و من نمیتونم بگم عاشق من بود و منو دوست داشت. قطعا از نظر من به خاطر موقعیتی که داشتن حاضر به طلاق نبودن که بعد دیدن که نه واقعا برعکس.
خب همه اونا رو که ازشون میتونستن بگیرن اگر ایشون به شما خیانت کردن، شما میخواید جدا بشید، خانوادتون خبر دارن، فردا صبحششون ندارن اونجا کار میکردن
ازشون. بله ازشون گرفتن و ایشون همچنان امید داشتن که من برمیگردم با شناختی که از اخلاقم دارم. من بسیار دلسوز و بسیار مهربون هستم و این آقای رو میدونست که من گذشت خواهم کرد.
نشانه مهربونی نیست. نه نه سب کنین، آخه مسئله گذشت و مهربونی بس باید با همیچ ارتباطی ندارم، چون اولا میدونید من که خیلی باور به گذشت ندارم، به بخشش دارم ولی به گذشت نه. بخش گذشته معناش یه مقدار اینه که ریشش یه چیز دیگه است. بعدم آدم مهربون که قرار نیست بذاره دیگران ازش استفاده و سوء استفاده کنن عزیز، و بعد یا در حالی که کسی خیانت کرده ببخشه که بار دیگه خیانت کنه، این چه مهربونیه؟ شما قراره با خودتون هم مهربون باشید؟
بله نه ایشون میگم با توجه به شناختی که از من داشتن، کارکتری که از من میشناختن، پیش خودم فکر کنم هیچ وقت با ایشون من صحبت نکردم راجع به این کیس.
حالا اونا مهم نیست
که من بگذرم و دوباره برگردم.
نه متوجهم،
سال داشت.
نه متوجه حرفتون هستم. خب حالا رابطه های دیگه تون چه بوده و به چه مناسبت براتون موضوع است و مسئله؟
دو تا رابطه دیگه هم خیانت به من شد متاسفانه و الان من بسیار روی رابطه بدبین هستم. و چیز دیگه که سوال دارم از شما.
نه نه سب کنید، بذار من اول ازتون یه سوال بکنم. آیا شما یه تیپایی رو انتخاب می کردید که وقتی بهشون واقع بینان نگاه می کردید می دیدید اینا کسانی هستن که به هر حال احتمال خیانتشون بسیار بوده با وجود این شما به سمتشون رفتید، یا نه اصلا اون ویژگی‌هایی که شما فکر کنید مالی همچه آدم هایی نیست ولی بعدا سه تا رابطه هر سه تا با خیانت اونم هر سه شما رو بفهمیده؟
نه آقای دکتر، زمانی که انتخاب میدم احتمال اینو نمیدم که کیسی هستن که خیانت میکنن.
نه من حرفم این نیست عزیز. نه ببینید عزیز، ما در جهت انتخاب همسر بسیاری از اوقات ناآگاه ما نقشیست خیلی مهمتر از آگاه داره. بنابراین بیاد فرض رو بر این بگیریم که شما یه شخصیت هیستریانیک و نمایشی دارید. شما وقتی کسی رو انتخاب میکنید اصلا کسی است که خیانتکاره، در حالی که هیچ علامتی ازش نیست، اصلا هم فکر نمیکنید به این دلیل باشه، ولی چون باور شما این است که همه مردها خیانتکارن اصلا به سمت کسی جلب و جذب میشید ناگاه که خیانتکاره، یعنی از رفتارش، گفتارش، حالاتش، زندگیش این وضعیت پیداست و شما به اون آدم جذب میشید. شما ظاهرا به دلایل دیگری توجهتون یا علاقتون نسبت به اون آدم پیدا میشه، ولی واقعیت مسئله چیز دیگری است عزیز. یعنی به همین جهتی که برخی از اوقات یه روابطی هست که اگر آدم ها بدونند اصلا سراغش نمیرن، چون این موضوع روش بسیار کار شده. اصلا دلیل اولی که آدم ها همسر میگیرن این است که ما با کسی ازدواج کنیم که بدتر این سفر پدر و مادر اون رو داره. ای پدر مادر من خسیسن، ای پدر مادر من کنترولینگن، ای پدر مادر من عصبانیم، معلوم انتخاب من با کسی است که چنینه. البته در ارتباط با من نیست، منم خودم هم متوجه نیستم، ولی من این رو در زوایای وجود اون آدم چون میبینم شباهتیست با آنچه که من درش بودم. و به سه دلیل اینکه من میخوام گذشته رو ادامه بدم، دوم امیدم به اینه که اون کسی که این مشکل رو در ارتباط با من داشته خوب بشه، الان جلوی من یا آدم فرض کنین کنترلینگ یا خشمگینه که با من هیچ نمیخواد کنترل کنه و خشمی هم نسبت به من نداره، و سوم چون من همیشه دلم میخواسته از اونا انتقام بگیرم، ولی خب پدرم بودن، مادرم بودن، نگرفتم، از اینا میگیرم. بنابراین این چیزی که من به شما میگم یه ذره ورای اون نگاه و نظر اوله و این مسئله است. یعنی میخوام به شما بگم چرا من الان در واشنگتن و در واشنگتن دی سی و در تورنتو موضوع صحبتم نقش تیپ شخصیت در انتخاب همسر و در زندگی زناشویی، برای که این موضوع مسئله بسیار بسیار جدی است، برای که اصلا یه دو گروه ها این گونه به هم گره میخورن. نمیخوام مواردی رو که بارها راجعش صحبت کردم صحبت کنم، من اون دنبال این هستم، یعنی از اون بابت از شما خواستم که ذره نگاه کنید به موضوع که آیا چرا باید شما درگیر سه تا رابطه بشید، مگر اینکه شما اینو بگید که من در ارتباط هستم با یه کسی رابطه دارم بعد اصلا تمایلی به رابطه جنسی و احساسی و عاطفی ندارم، نسبت بهشون بی‌اعتنا میشم، بعد چنین میشه، یا من میرم یه آدمایی که اصلا در حد و سطح من نیستن مثل همسر اولتو انتخاب میکنین، همه چیزو بهش میدید، خب معلومه اون شما رو به خاطر اونها گرفته، پس بنابراین از اون امکانات و فرصت های تازه به نفع خودش و به حساب خودش استفاده میکنه. ولی عجیبتر برای من این است که
آقای دکتر گزینه دو هستش.
یعنی چی؟
من همیشه گزینه دوی که الان گفت هستش، من همیشه آدمایی رو انتخاب میکنم که از من پایین ترن یا دلم براشون میشوزه یا آدمایی هستن که مثلا مشکل روحی روانی دارن، حالشون خوب نیست.
خب
مشکل خانوادگی.
شما چرا نمیرید؟ چرا شما نمیرید توی فروشگاه خودتون رو بفروشید به عنوان جارو برقی؟ یعنی حرف شما این است که من آشغال جمع میکنم، نه؟ ببینید همینجاست که دید من اون جدال رو با شما سر مهربونی داشتم. اصلا این ذهنیت من برگردم بگم من چون مهربونم آدم ها رو که به من بد میکنم میبخشم یا ازش گذشت میکنم، اصلا یعنی این چه مهربونیه؟ اولین کسی باید من باش مهربون باشم خودم، صلاح من نیست. من نمیخوام ازش انتقام بگیرم، نمیخوام باش بجنگم، نمیخوام تنبیهش کنم، ولی میرم دنبال کارم. بعد خود شما الان حرفی که دارید میزنید چیه؟ حالا این از دو جا نشه میگیره. یک، برمیگرده به این که من خودم رو به درال اینقدر کم میدونم و حرمت نفس کمی دارم که من لایق آدمی بهتر از اینا که بر حسب ظاهر اونا از من کمترن، من همین هم اضافه هم. دو، من اصولا دلم میخواد همیشه خاطرم آسوده باشه که آن چه که با منه اینقدر از من کمتره که دلیل نداره من رو ول کنه و بره. و بنابراین من در یه وارد مرحله یک منطقه آرامشی در زندگیم یا کامفورت زونی میشم که تو این منطقه میتونم راحت خودم رو قرار بدم. خب دقیقا اشکال همینجاست عزیز. یعنی شما اصلا یه رابطه ای رو پیدا میکنید که اون چالش دوتا آدم برابری که میخوان از خودشون بهتر و برتر بسازن توش نیست. من میرم سراغ یه کسی که حالا از طریق امکانات و فرصتهایی که من دارم اصلا یه زندگی خوب، شرایط خوب، چون یه جوری میل به این دارید که آنچه که دارید رو با دیگران شریک و سهیم بشید، ولی متوجه نیستید که این کار رو تو همه زمینا میشه کرد، نه در قسمت احساستون نه بدنتون. یعنی اونجاست که قرار آدما در حد و سطح شما باشن. و روزی که آدم یه کمتری پیدا میکنید اصلا شما چرا این کار میکنید؟ برای که نگرانی تای وجودتونی که این آدم به من خیانت میکنه و میره. ولی دقیقاً به خاطر همین نگاهه که حتی در او شرایطی رو برای خیانت فراهم میکنه. نه اینکه مسئول شمایید، ولی شما هم یه نوع عامل تحریک کننده و تشویق کننده هستید به صورت کاملا ناآگاه. پیچیدگی مسئله انتخاب همسر همینجاست عزیز. یعنی من برخی از اوقات آدمایی دیدم که به یک کسانی علاقمند شدن یا حتی سخت برای به دست آوردنشون کوشیدن که کاملا پیداست در حقیقت داشتن یه برنامه بلند مدتی برای نابودی خودشون میچیدن، که من یه جوری انتقام خودم رو از خودم بگیرم. اصلا دیگری نه. به همین جهتی که انسان یه پدیده بسیار پیچیده ای عزیز. من با بیش از 32,000 نفر رو خط رادیو تلویزیون حرف زدم، هنوز مواردی پیدا میشه که آدم ها یه چیزی میگن که من تا به حال باش روبرو نشده بودم. مگر میشه برای 32,000 تا دوستانی که رو خط رادیو تلویزیون اومدن یا بیش از 25,000 تا مراجعه یا کسانی که مسئله و مشکل داشتن تو کار روان درمانی تراپی با من در ارتباط بودن، بعد از این همه کلاس با این همه درس و پرسش و پاسخهایی که مطرح بوده، یعنی چیزی بیش از ای بسا مثلا 100-150,000 ارتباط و گفتگو هنوز تازه است. به همین جهته که حرف فروید درست بود که ما 10% خودمون رو اگر بتونیم و توانش رو داشته باشیم تا یه حدودی میشناسیم، 90% پنهانه. و الان شما نگاه کنید به حتی انگزایتی اتک یا پنیک اتک شما، حمله وحشت شما از کجا میاد؟ یه چیزی که نباید پنهان بشه و باید آشکار میشده و به صحنه میامده و انرژیش رو از دست میداده و تأثیرش رو از میان میبرده، مثل یه فیلمی، یه دوربینی که حالا امروزا دیگه نیست، عکسی که گرفته شده روی فیلمیه، باید میامد زیر نور پاک میشد میره. اون کارو نکردیم، از یه جایی سر میزنه. پنیک اتک یا حمله وحشت هم اصلا در شرایط سخت و بد نیست، معمولا در یه روزی است که اون آدم زندگی راحت و آسوده ای داشته، از روزای دیگه اگر بهتر نبوده ابدا بدتر نبوده. یه دفعه اون حمله سراغ آدم میاد. چرا؟ برای که پنهان شده. چرا من میگم پدر و مادر یه مهر با دستشون باشه و اون مهر تاییده، ولیدیشنه که هر وقت یه بچه برمیگرده میگه پدرم مادرم میترسم، بگم میفهمم عزیزم، متوجهم، قربونت برم، میتونم، متوجهم، میترسی، چی کار برات بکنم؟ بریم از اینجا اونو عوضش کنیم، این کارو بکنیم، اونو انجام بدیم. یعنی باید ترس بچه رو تایید کرد، نه اینکه حق داری، نه اینکه درسته. من حال تو رو، احساس تو رو میفهمم، ولی بدونم بعدم بچه‌م یه مشکل داره، برم حلش کنم. نه اینکه بگم اینکه ترس نداره، مسخره بازی، برای چی داری، برای چی بچه شدی، اصلا از تو بعیده. روزی که این حرفو زدیم ترسو پنهان میکنه، ترسی که پنهان شد از فیر که پدیده سالم طبیعی تبدیل میشه به انگزایتی، یه پدیده کاملا غیر عادی و بیمارگونه غیر طبیعی، و حالا میشه مقدمه برای گرفتاری. یه مقدار این استرابو پس بزنیم میشه وسواس، میشه خشم، میشه افسردگی، میشه انگزایتی اتک، میشه پنیک اتک. یعنی روبرو نشدن با واقعیت ها. شما جایگاه خوبی تو خونه نداشتید عزیز، اولا فرزند وسط بودید، بعد فاصله ها خیلی ناجوره. یعنی شما در یک اعتبار 5 آدم متفاوتی که با تمام مدت با یه مانوری، با یه بازی، مثلا برای شما که وسطی هستید که اصطلاح من این است که ساندویچ شدی، یعنی از بالا یه دندون، از پایین یه دندون دیگه روی شما گذاشته شده، و بنابراین یه زمینه حتی پیشتر پیدا می‌کنید، تازه یه زمینه ارثی از جانب پدری مادری هم که شما داشتید. خب وقتی اینا همه رو کنار هم می‌ذارید به این نتیجه می‌رسیم که آسیب شما نسبتاً سنگین عزیز.
آقای دکتر ببخشید چه کلامی من یه سوال دیگه داشتم، می‌خواستم ببینم این قضیه‌ای که می‌خوام الان واسهتون توضیح بدم آیا مرتبط به این شرایطی که دارم هست یا نه. من از بچگی خیلی همه دوستان پسر بودن و توی خانواده‌ای بودم که باید همه کاری می‌کردیم، یعنی از لوله‌کشی، برق‌کاری، کارهایی که هیچ دختری واقعاً دوستای من هیچ کدومشون انجام نمیدن. خیلی حالتای پسرونه دارم و با تو خیلی راحت ترم، نمیتونم دوست دختر داشته باشم، دارم، نه که نمیتونم، ولی صمیمی نمیشم. مثلا حالتای حسادت دخترایی، یعنی که مثلا با هم میشینن راجع به لوازم آرایش صحبت میکنن، اینجوری نیستم. من با پسرا میرم کمپ، با پسرا میرم مصاحبت، خیلی بیشتر با رادیسای پسرم به هم خوش میگذره، یه با پوشیدنم بیشتر شبیه پسرار.
خب اینا علایم خوبی نیست عزیز.
بله میخوام ببینم که این حالت تربیتی که تو خانواده بوده،
تربیت نبوده باید... اصلا نه، اونا تربیت نیست، اونا انتخابایست که تایید شده. بعید پدر و مادر شما میخواستن شما رفتار پسرونه داشته باشید، اونا یه شرایطی فراهم کردن، شما به اون سمت و سو خودتونه کشیدید عزیز. یعنی همینجا نشون میده که حتی شاید برخی از اوقات یه تعادل هورمونی میانه آنچه که مربوط به زن و مرده در شما یه مقداری نامتعادلم هست. نه اینکه اینا مهمه، میخوام به شما بگم شما احتیاج به این دارید که کسی با شما کار بکنه، با هوشیاری و آگاهی که دارید که به خودتون اصلا، یعنی یه کار سنگین عزیز، ولی واسه کسی که حتی همینا رو بره دنبالش، آیا مثلا واقعا چه خبر بود؟ ولی شما وقتی به فاصلاتون اشاره میکنی کاملا معلومه یه خانواده ایست که این 5-4 تا چرخی که بوده، یه دونه چرخ زاپاسم که داشته، هر کدومش اندازه خودش رو داشته، و بنابراین یه ماشین در حال چپ شدن بوده، در حالی که شما از نظر هوش و تواناییاتون فوق العاده اید، ولی فاصلتون با خواهر و برادرتون جان
لطف دارید.
بنابراین عزیز من معتقدم یاد یک کسی رو پیدا کنید، یه ذره از طریق از راه دور و اینا نمیشه، یک کسی که یک مقداری کار بکنه و بعدن شما رو بهتون متوجه بشه اصلا اهمیت نداره، اذیت میشید. این حرف من خیلی اذیتتون میکنه، خیلی آرام اذیت میکنه. من مادرم زنگ زدم نبوده دیگه، بدترین حادثه اینه که فوت کرده. خب بالاخره هر کسی یه روزی میمیره، تموم. نه اینکه حالا سرش قشقرق بپا کنه.
نه آقای دکتر، حقیقتش اینه که 10 دقیقه یه رو پالم بده
نباید باشه. نه سب کنید آخه پس نه عزیزم، آخه پس میزنی. من نمیتونم دلم خواست بذارم تو گوشه این آدم، ولی 3 دقیقه بعد فکر کردم نه من باید این آدم رو حتی نوازشش کنم. یعنی چی؟ برای چی حالتون بد میشه؟ برای چی شما از رفتن آدم ها ناراحت میشی؟ آدم ها میتونه اهمیت نداشته، من از این خونه برم خونه ناراحت بشم، این آدم بره خب بره، گویی تنها دوای منه برای درد من که هیچ کسی دیگه نداره. به همین جاست که یک کار سنگین جدی عزیز باید انجام بدید و این کاریست که کاملا شدنیست. داروهاتون رو باید بخورید تا این وضعیت رو بتونید انجام بدید. ولی من جای شما باشم و یه فرصتی باشم یک کسی رو پیدا میکنم، مطمئن هستم که به درد میخوره، دو ماه پا میشم میرم اونجا 50 جلسه میبینم.
آقای دکتر اسم میخوام ازتون، با توجه به حالا وقتی که ما با هم داشتیم، آیا شما نشونه از افسردگی هم از بر این
چیزی حتما شما دارید؟ حتما دارید شما. شما اصلا تو مثلث زحمت و نکبته گیر کردید. اگه امکانشو دارید سیدی ترس و استراب و وحشت و استرس رو، افسردگی رو، خشم رو روی هم 28 ساعت هم عزیز یکی دوبار بشنوید، آگاهیتون رو بیشتر کنید، خودتون راحت‌تر با موضوع برخورد بکنید، توانشو دارید. ولی فقط تنها نکته‌ای که میتونم بگم حتما از این شرایط و اوضاع میتونید بیاد بیرون. اینا چیزای ابدی دائمی همیشگی نیستن عزیز، بی خودی فکر نکنید شما گیر افتادید برای همیشه، ابدا چنین نیست. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
سلام علیکم آقای دکتر، عرض میخوام، من بخیر خالم زحمت کشیدم تونستم با شما صحبت کنم، یه سوال داشتم، اگر بزرگواری کنیم من بسیار ممنونم.
آخیب عزیزم، من چهار تای دیگرم دارم، من پنج تا خط دارم، اگر بخوام به ایشون
سوال کوچیک اگر لطف کنیم من شرمنده.
بله خب ببین شما باید وقت خود تو با او میدارید. ببین همینجاست، روی خط باشستم، روی خط شنگ رجمن با هم. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، با صحبتون با ایشون یا با دختر خالشون، بعدم بقیه فامیل ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام
آقای دکتر. من نمیتونم بدجستی نکنم جانم، نیش عقرب نه از رای کین است، اختزای طبیعتش. شما با لطف کنید، میدونم از ایتالیا هستید ولی بلند حرف بزنید جان.
بله بله چشم. اول که قربونتون برم که گذاشتین منم صحبت کنم، ممنونم ازتون
جان.
آقای دکتر، من مدتی پیش متوجه شدم که یک اتفاق برام افتاده، یعنی تو بدنم یک اتفاق افتاده. من 34 سالمه ولی خب خیلی من دچار منوپاوز شدم، یا منوپاوز خیلی زود رفت شدم و خب از طرفی هم من امکان بچه دار شدن ندارم دیگه، حالا در من تا حالا ازدواج هم نداشتم. ولی یک اتفاقاتی که برام افتاده اینه که یعنی همون روزهای اولی که این رو من متوجه شدم و اینها، البته اصلا به من گفته بودم، یعنی که دو سال قبل به من گفته بودن که این امکانش هست و اینکه در راه هستش برای تو، و من اون موقع برای این موضوع عزاداریشو کرده بودم و اون مراحلی که بگذره و بپذیرمش و اینها رو گذرونده بودم، تا اینکه الان مثلا همین یکی دو ماه پیش دیگه خب قطعا به این مرحله رسید و دیگه هیچ کاریش هم نمیشه کرد. خیلی چیزا درون من عوض شد، شاید خیلی خنده دار باشه، خودم همیشه میخندیدم به آدمایی که اینجوری بودن. مثلا من بچه کوچولوها رو که میبینم واقعا انگار میخوام بغض کنم، یا مثلا از مادرهای جوان یا مادرهایی که از من جوانتر هستن میبینمشون، اصلا حال من دگرگون میشه و واقعا چشم پر اشک میشه و خیلی برام پرسه سنگینیه. و از این طرف هم واقعا توی روابط هم هیچ رابطه ای رو دیگه جدی میگیرم، یعنی برای خودم این رو یک نقش بزرگ میبینم و خب راستش نگران هم هستم که خب توی این سن برای من خیلی زوده و با توجه به سایدهایی که داره، که حالا مشکل استخوان و نمیدونم چیزهای این چنینی، من چطور میخوام این رو دووم بیارم و کلی ترس دارم از این بابت.
ببینید از دارم نصب کنید صحبه. شما درباره یه موضوعی صحبت میکنید که هر کسی رو، حتی اگر کسی که هرگز نمیخواسته ازدواج کنه، هیچ تمایل جنسی هم نداشت، اصلا نمیخواست بچه دار بشه، از بچه هم بدش میامده، وقتی بهش بگن حالا تو به این مرحله رسیدی حتما غمگین و معمولا در موارد اولیه حتی دچار افسردگی میشه، ولی که همینقدر که اون نرمی که حاکمه بر جامعه میگه این هم بیماری هم خوب نیست، اون رو وارد وجودتون میشه. شما نگاه کنید به کسانی که تو همین زمینه بیماری های مقاربتی یا جنسی پیدا میکنن در حالی که تأثیری تو زندگیشون به دلایلی نداره، ولی یه درصد بالایشون میرن توی افسردگی های سنگین. بنابراین من اصلا تعجب نمی کنم از آنچه که شما دارید بیان می کنید، یعنی ماجرای این که دو سال قبل خبر شدی تو اینا متوجهم، ولی تعجب من اینه که آیا بیشد برش کاری کرد یا نه، و اگر شما دلتون خواست صاحب فرزند بشید اگه دو سال قبل میخواستید میتونستید بشید یا نه، چون اینا یه موضوعی است که مطرحه، ولی شما باید با این واقعیت سخت که امیدوارم به تدریج هم سختیش از بین برم اگر تلخ تلخیش با یه واقعیتی روبرو هست، درست مثل آدمایی که دفعه متوجه میشن یه چیزی رو ندارن، حالا برخی از اوقات نداشتن یه چیزی میتونه آزاردهنده باشه، یه پیامدهای متفاوتی داره که مورد شماست ازدواج یا سایه فرزند شدنه و به یک باره خب خطی میگشه. اما اگر یه مقداری واقع بین بخوایم حالا با توجه به شرایط عمل کنیم، دو تا مسئله مطرح میشه. یک، شما میتونید همچنان ازدواج کنید با کسی که به دلایل او هم بچه نمیخواد، و یا اگر براتون بچه مهمه با کسی ازدواج میکنید که یا فرزند و فرزندانی داره که شما به راحتی میتونید نقش مادری خودتون رو ای بسا خیلی از اوقات بهتر از نقش مادر طبیعی و بیولوژیک داشته باشید، و یا فرزند خوانده داشته باشید، چه به صورت تنها حتی اگر ازدواج نکنید یا با کسی که ازدواج میکنید. یعنی اون چه که خیلی مشخصه که شما حامله بشید 9 ماه بعد بچه بیارید موضوعیست که میره کنار، ولی تقریبا بیشتر مزایا خوبی هایی که مربوطه به بچه هست همچنان تو زندگی شما هست عزیز، حتی یه جوری هم میتونه از یه راه دیگه مضاعف بشه. برای وقتی که من و شما دیدیم یه جایی راه نمیتونیم بریم، خب سوار اتومبیل میشیم، درست است که ای کاش میتونستیم راه بریم، ولی دیگه پایان دنیا هم نیست، چون اگر هدف ما رسیدن به یه جایی باشه، حالا که با پای پیاده نشد با اتومبیل بریم، شما مگر واقعا تو دایره انتخابتون در جهت همسر محدود میشه، دایره انتخابتون از یه طرف محدود میشه، ولی از جانب دیگه اگر یه کسی یکی دوتا بچه داره که معمولا به دلایلی از همسرش جدا شده، همسرش فوت کرده و حالا به دنبال کسیست که بیاد اون بچه ها رو بپذیره، خب بسیاری نمیخوام برن توی زندگی که یه مردی مثلا دوتا بچه داره، ولی شما میتونید راحت برید، برای که اون دوتا بچه هم به شما احتیاج دارن هم شما به اونا احتیاج دارید، همین دقیقا چیزیست که اون آقا به دنبالش، هم چیزیست که شما میخواید پیدا کنید. بنابراین من فکر میکنم اگر حالا به گزینه‌های دیگه تون نگاه کنید، و درسته که وقتی شما گزینه‌هاتون از 100 یه دفعه میشه 10 یه مقدار کارو مشکل میکنه، ولی کار غیر ممکن نیست. من همیشه عرض کردم وقتی شما نگاه کنید به ترکیب جمعیت در ایران، فرض کنید عزیزان خوب زرتشتی ما بر اساس مثلا یه آماری که اون زمان بود مثلا 40,000 بودن توی جمعیت مثلا 40 میلیونی، یا حتی شاید 20,000، ولی بگید 40,000 تا در واقع، یعنی از هر 1,000 نفری که در ایران بودن یکی زرتشتی بود، ولی عزیزان زرتشتی برای یافتن همسر زرتشتی که مشکلی نداشتن. یعنی در حالی که شما اگر مسلمان بودید که از هر 1,000 تا 990 تاش مسلمان بود، تازه حتی بیشتر، همچنان میتونستید همسر پیدا نکنی. یعنی بسیاری از اوقات یه جاهایی هست که در صدا به یک اعتبار اصلا معنایی نداره عزیز. بنابراین درست مثل یک کسی که 20 سالشه به دنبال همسری تو اون سن و سال، یا شهر 50 سالشه به دنبال همسری در اون سن و سال میگره، شما هم الان اگر قصد ازدواج داشت باشید با یه مردی که بچه نخواد، مردی که بچه داره، مردی که بخواد بچه رو یا بچه های رو ادابت کنه، شما با او میتونید حالا کنار بیاد و این خودش یه نوع متفاوتی است از زندگی که با روال عادی و یا اون چیزی که شما در ذهنتون داشتید متفاوته، ولی مسئله بزرگی نیست، بخصوصا وقتی شما با یه واقعیتی روبرو میشید ولی هنوز گریزی دارید.
بله.
ولی اون حالی که شما میفرمایید بسیار عادی و طبیعی عزیز، یعنی اگر شما غیر از این بودید میگفتم یا متوجه نیستید یا دروغ میگید، میدونید؟ یعنی تو این گونه موارد آدم حتما باید بیفته، حتما باید به هم بریزه و
بله دقیقاً همینطوره. و این دفعه من به اندازه اون دو سال قبل که فهمیدم به هم نریستم، چون اون موقع اصلا شوک بود برام، ولی خب اونو عزاداری کردم حسابی باشه، ولی خب این دفعه دیگه در واقع یک نوع آرام ترش بود و باش مواجه شدم و گفتم که خب این نقطه‌ای که قرار بود برسه رسید. و از اون طرف راستش توی یه رابطه هستم که هنوز در واقع من به دوست پسرم نگفتم که این اتفاق برای من افتاده و این که به هر حال رابطه‌مونم، یعنی برنامه‌ریزی ما روی رابطه بلند مدته، هنوز نگفتم.
ولی شما حتما باید بهش بگید عزیز.
بله.
ولی باید او رو بهش فرصت لازم و دو سه ماهه بدید اگر نه بیشتر، که ببینه کدام یک از دو گزینه رو، چون یکیش که نیست، فرزند خواندگی رو یا بی فرزندی رو در ارتباط با شما قبول میکنه، بخواد با شما باشه یا شاید به این خاطر بخواد بره. هر سه تا باید شما هم باش راحت باشید، برای اینکه من و شما برخی از اوقات باید خودمون رو بتونیم جای دیگری بگذاریم، که اون موقع است که ای بسا هم انصاف ما هم مهربونی ما بیشتر. بنابراین به دوستتونم بگید و حرفم این است که من ترجیحم این است که تو من حرفی نزنی، جوابی هم ندی، هر چیزی که به ذهنت میاد بگی، ولی سه ماه صبر کن، بعدن باز دوباره راجبش حرف بزنی، که خاطرتون آسوده باشه، اونم خودش رو در جایی که باید بگذاره گذاشته.
بله.
اگر اطلاعاتی میخواد به دست آورده، اگر خواسته فکرهای متفاوت بکنه کرده، حالا یه ذره همه چیز صافی شده و یه چیزی که به هر حال او هست که میتونه روش حساب بله. کنه که بمونه، هم اکنون او هم داره عزیز.
بله خیلی ممنون.
خواهش میکنم عزیز، برای خوشحالم با تو صحبت کردم.
بازاشو همیشه میگفتن مردمان باستان، میگفتن همه راه ها به روم ختم میشه، ولی انسان امروزی میگه که همه راه ها به دکتر حلاسین.
ببینید شما، گفتم یه ذره حال تو خوب نیست، این ضربه ها کار دستتون داده. به هر حال مواظب به هم دیگه باشید. خوشحالم با صحبت کردم عزیز.
بازاشو شما
خدا نگهدار. شب نجمن بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان در منطقه واشنگتن دی‌سی، ورجینیا، مریلند میرسونم که جمعه و شنبه 12 و 13 اکتبر در این منطقه خواهم بود و سه کنفرانس خواهم داشت. روز جمعه 7 و 10 شب نقش تیپ شخصیت در انتخاب همسر و در زندگی زناشویی، شنبه 3 تا 6 بعد از ظهر با خشم و عصبانیت خود و دیگران چه میتوان کرد، انگر منیجمنت، و 7 تا 10 شب از وابستگی تا استقلال و همبستگی، from dependency to independency and interdependency، با یه تجربه هیپنوتیزم جمعی. همچنین روز یک شنبه 14 در تورنتو دو کنفرانس خواهم داشت، 2 تا 5، خوشبختی چیست و خوشبختگیز، نگاهی علمی به موضوع خوشبختی، و 6 تا 9 نقش تیپ شخصیت در انتخاب همسر و در زندگی زناشویی. ورودی هر کدام از این کنفرانس ها $40، کارت ورودی در محله کنفرانس خواهد بود، البته در امریکا دلار امریکایی و در کانادا دلار کانادایی. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
من از آمریکا تماس میگیرم، 33 سالمه. یه مشکلاتی با همسرم داشتم که میخواستم در مورد ایشون باهات صحبت کنم.
ایشون چند سالشونه؟
ایشون 37 سالشونه.
چه مدتی ازدواج کردی؟
9 ساله و قبل از اون حدودا 3 سال با هم دیگه دوست بودیم.
فرزند چی داری؟
فرزند نداریم.
هر دو چی خوندی؟ چه میکنی؟
هر دومون از ایران لیسانس داریم، هر دومون اینجا تحصیل کردیم، هر دومون شغل خوبی داریم. منتها همسرم قبل از اینکه تحصیلاتش تمام بشه یه مشکلاتی براش پیش اومد که توی آمریکا نتونست که ادامه تحصیل بده.
اگر دلتون میخواد بگید از چه قبیل، اگر نکه هیچ،
بعدا یکم دیگه بهتون میگم.
بفرمایید. خب چرا لطف کردی تلفن کردی؟
حقیقتش این که من و همسرم وقتی با هم ازدواج کردیم اولش یه مشکلاتی داشتیم که خیلی مشکلات کوچیک بود که فکر کنم همه زن شوهرای مشکلاتی داشته باشن. بعد کم کم دیدم که همسرم خیلی با من قهر میکنه، یعنی این بچه‌هایی با من قهر میکنه و منتظر میشه که من برم منتش رو بکشم.
دو تا سال. سال اول هر دو فرزند چندومی؟
من فرزند آخر هستم و چهارم، همسرم فرزند دوم و بین سه تا بچه فرزند دومه.
به من بفرمایید چه مدتی است آمریکایی؟
9 سالم.
چجوری شده که 9 سال با ازدواجتون همراه شده؟
حدودا وقتی که دیگه ازدواج کردیم حدودا یک چند ماه بعد، یک ماه و نیم بعد اومدیم آمریکا.
اوکی عزیز. خب چه خبر است؟
یکی از مشکلاتی که با همسرم از اول داشتم اینه که خیلی قهر میکنه و خیلی به من لج میکنه. بعد این قهر و لج کردن تو زمان دوستی هم بودش، ولی انقدر شدید نبود. وقتی که اومدیم زیر یه سقف من بیشتر فهمیدمش که این خیلی قهر قراره. بعد یه مدت خیلی با هم خوب بودیم، یعنی یه روزی تصمیم گرفتیم که اصلا دیگه با هم دیگه جر و بحث نکنیم، چون همدیگر رو خیلی دوست داشتیم و با هم خوب شدیم. تا اینکه حدودا آخره سال دوم ازدواجمون بود که من احساس کردم که همسرم هیچ میل جنسی به من نداره و خودم بهش پیشنهاد دادم که میتونیم کارایی بکنیم که برای هم دیگه تکراری نشیم و خیلی تلاش کردم که اصلا فکر میکردم که دارم از چشش میافتم و خیلی تلاش کردم که اینطوری نباشه. بعد هی این مسئله بیشتر و بیشتر شد و هر دفعه که من شکایت کردم ایشون با من دعوای بدی میکردن که همینه که هست، اگر تو میخوای تو یه کاری کن، در صورت که اگرم من میخواستم و من جلو میرفتم ایشون هیچ تمایلی نداشتن به من.
نه سب کنم، خب شما دوتا آدمید تحصیل کرده با هم حرف میزنید، ممکنه یکیتون برید به یک کسی یه چیزای دروغ بگید، ولی شما در مقابل هم هستید. ایشون حرفش اینه که کاری بکنه، اولا ایشون باید بگه چه کاری، بعد از اون شما اگر کاری بکنید به حساب خودتون ایشونی که باید بگه کار میکنه یا نه. بعد از اون همه اینا گذشته، اصولا این تمایل جنسی کاهش پیدا کردنش در چه حدی بوده؟
خیلی زیاد بود و من اولش شک کردم که ایشون با کس دیگه هست و همون اولش من همیشه چک میکردم ایشونه که ببینم میتونم چیزی پیدا بکنم، ولی نه، هیچ وقت هیچی پیدا نکردم. هرچی بوده شکای من بوده، هیچ وقت مثلا به یقین تبدیل نشد که ایشون حتما با یکی هست.
شما در سالهای اول رابطتون هر وقت که بوده مثلا در هفته یا ماه چند دفعه رابطه جنسی میداشتی؟
هر روز.
به من بگید که این اخیراً به چقدر تبدیل شده؟
اخیراً 2-3 ماه یک بار. خب و اونم فکر میکنم که انقدر که دیگه من اصرار دارم.
نه اون که اصلا بی خود
نه
خب نه اصلا خب نه خب این که دیگه معلومه یه چیزی خراب شده.
بله یه چیزی خراب شده، الان خدمتون عرض میکنم. یکی من تصمیم گرفتم جدا شم به خاطر لجبازی ها و قهر کردن های ایشون، میخواستم جدا شم و اینکه خیلی گیرایید میدادن که واقعا اذیتم میکرد. مثل اینکه وقتی داری ماشینتو پارک میکنی باید بین دو تا خط پارک بکنی و فاصله از این خط و اون خط باید به یه میزان باشه، یا همینطوری یه بهونه هایی میگرفتن که من خیلی اذیت میشدم و واقعا داشتم تصمیم
میگرفتم. آیا فکر کنید بهانه میگرفتن با شما دعوا کنن یا واقعا فکر میکردن این موضوع مهمه؟
نه، بهانه میگرفت که با من دعوا بکنه.
یعنی اینا واقعا موضوع مهمی براش به نظر شما نبود؟
به نظر خودش میگه خیلی برام مهمه و هنوزم اذیتش میکنه. خیلی خیلی از این موضوعاتی که شاید برای خیلی خنده دار باشه ایشونو خیلی اذیت میکنه.
عزیزم وقتی برای خیلی ها خنده داره، اگر واقعا خنده داره معلومه ایشون حالشون خوب نیست. اینکه کسی برگرده بگه که مقدار فاصله ای که بین خطوط مختلف برای پارک است باید مساوی باشه، اگر نباشه ایشون رو ناراحت میکنه، اسم این گرفتاری حتی یه ذره بیشتر بیماریه. برای که به همین جد است که اصلا یه جایی گذاشتن که ای بس مثلا یه متر این ور اون ور جا هست، حالا 25 سانتی مترش این ور، 75 سانتی مترش اون ور، ولی قرار نیست دوتا 50 سانتی متر باشه. ها چه دلیل دارین؟ برای شما ایشون اگر اشتباه نکنم فرزند وسطه، میشه من بگید فاصلش با دوتایی که بودن بودن پسر بودن دختر بودن چقدره؟
4 سال و 4 سال، اولی دختر بوده آخری هم پسر بوده.
خب ممکنه من بگید چقدر در خانوادهشون استراب و وسواس بوده؟
بسیار زیاد، از بچگی مشکل داشتن، پدر مادرشون با هم زندگی نمی کنن، اصلا جدا شدن وقتی ایشون بچه بودن و خیلی عذاب کشیدن ایشون، خیلی استرس داشتن. این اذیتایی که میگم من میشدم فقط مربوط به من نبود، مربوط به این که مثلا رفتارشو با دیگرانم میدیدم، در صورتی که 3-4 سال اولی که با هم بودیم همچین چیز نبود، هم زمان دوستیمون هم سال اول ازدواجمون.
شما مطمئنید گزارشو دقیق میدید یا دلتون میخواد اینو بگید؟ چطور ممکنه یه آدمی با این همه سنگینی ذهن وانمود کنه همه چیز خوبه؟
نه خیلی خوب بود، بعدن کم کم اینا بیشتر شد و اینکه به جایی رسید که من تصمیم گرفتم جدا بشم، با این که اصلا راضی نبودم ولی خسته شده بودم.
ممکنه نصب کنید همینجا بیستید، همینجا بیست. چرا با وجودی که زندگی بده شما نمیخواستید جدا بشید؟
دیوانوار همو دوست داریم، ایشون به من یه سری بدی ها میکنه ولی خوبی هایی هم که داره خیلی بیشتر از بدی ها شد.
یعنی ما جمع جبری نمی کنیم در باره خوبی ها. من 20 تا کار برای شما میکنم ولی روز یه دفعه هم شما رو میزنم. 20 به 1؟ چی میگی عزیز؟ این چه استدلال عجیب و غریبیه؟ چون از اول متوجه گزارش غیر دقیقت بودم. ولی این یعنی چی؟ ما از که تا حالا قراره جمع کنیم بگیم خوبی بهتر از بدیه؟ چرا فرض رو برای این نمیگیم توی راه؟ اول هم یه استدلالی کردی که همه زندگی ها اولش چنینه، کم چه حرفی زده یه صدای دفعه رفت عزیزم.
گفتم شاید برای همه این مشکلات باشه،
شاید برای همه این مشکلات باشه، حرف درستی نیست. برای برفرق خب اگر شایده شاید هم نباشه. شما ببین داری همینجوری حکم صادر میکنی عزیز، بعدم اصرار داری به اینکه ما خیلی همدیگه رو دوست داریم. یعنی چی؟ یه آدمی اصلا تمایل جنسی به تو نداره، یه آدمی است که بهانه میگیره، یه آدمی است که تو میگی دنبال بهانه میگرده دعوا کنه.
بله اگه اجازه بفرمایید من بهتون بگم، ایشون بیمار هستن و من نمیدونستم.
چه بیماری؟
همین حدودا 4 سال پیش متوجه شدیم که ایشون MS دارن و MS شون از نوع شدیده، یعنی یه چیزی بوده که ایشون عقب داشتن ولی متوجه نشده بودن و هی این بیماری در بدنشون رشد کرده بوده که از حتی از مغزشون هم که خیلی گرفته بود، سلولهای مغزشون مرده بودن، به نخاشون هم زده بوده.
حالا قصه دیگریشون.
بعد من کم کم متوجه شدم که این همسرم که میگم خیلی دوستش دارم و خوبه، اون تیکه هایی که بعضی وقتا ازش میدیدم که منو اذیت میکرد به خاطر این اختلال روانی که براش به وجود اومده و اینکه مشکل جنسی هم که داره خب به خاطر ام اسشه.
حالا همیشه قابل توجیه عزیز. بنابراین ببینید شما با یه بیماری روانی روبرو نیستید، با یه بیماری جدی فیزیکی روبرو هستید که تأثیراتش رو زمینه‌های ارتباطی و روانیشون هم میذاره. حالا میشه فهمید؟ خب؟
بله خب دیگه وقتی که من متوجه شدم که ایشون یه مشکلی دارن، خیلی با این موضوع کنار اومدم، متوجه شدم چرا ایشون تمایل جنسی به من نداره، یا متوجه شدم به اینکه چرا ایشون انقدر بعضی وقتا سر یه موضوعات خیلی خیلی موضوعات خاصی فقط گیر میده که مثلا محدوده، شاید به 10 مورد محدوده، مثل همین پارک کردن ماشین، زیاد نیستن این موارد، ولی گیر دادنشون خیلی دیگه زیاده. کم کم متوجه شدم که خب اینا اصلا یه پیش زمینه قبلی داشته تو ذهنش، و اینکه از روزی هم که فهمیده که مریضه بسیار افسردگی شدید گرفته، بعد احساس میکنم به شخصیت هست، در کنار اینکه این همه به من عشق میورزه، اگه طرف دیگه اون نمیدونم مشکلات میشه، هرچی میشه که توی فکر ایشون میگذره، دوست داره رو من خالی بکنه. به هر حال من خودم تصمیم گرفتم از ایشون جدا نشم، چون که بازم دارم میگم خیلی دوستش دارم. بعد
البته من اعتراضی ندارم به آنچه شما میگید، ولی حرفا معنیدار نیست. یعنی من به یه دلیلی یه آدمی تغییر پیدا کرده، قبول. یعنی مثل اینکه یه تیم فوتبالی بگن چون این آدم پا شکسته ما یا میبریم همچنان مسابقه یا پولش رو میدیم چون پا شکسته، در حالی که باید این پول رو بدیم به یه بازیکن دیگه بازی کنه. متوجه این مسئله هستم و اینجا یه بحث بسیار جدی است که من با یه کسی ازدواج کردم که ظاهراً از نظر فیزیکی درست بوده، ولی بعداً از نظر فیزیکی چون به هم ریخته، از نظر روانی هم به هم آشفته است. حالا دیگه من یه همچین آدمی رو، این مهمه، دیگه دوست ندارم. من دوست دارم بر اساس آنچه که بوده، نه بر اساس آنچه که هست. عزیز، یعنی بیاد فرض رو بر این بگیریم یه آدمی الان وارد زندگی شما میشد، همین اخلاق و رفتار ایشون رو میداشت، چراییش مسئله نیست، چه و چگونهش مسئله. شما حتما همچی آدمی رو نمیخواستی، بنابراین شما دارید به گذشته نگاه میکنید و به دلیل یه اصلی که حالا اصلش هم پیمان بودن، وفاداری، انسانیت، هرچی میخواید نامش رو بگذارید، دارید اینجا میمونید. و یک کمی هم با توجه به نوع بیماری بوی، مجبورم بگم برای که اصلا نمیخوام پنهان کنم، برای که کار من این نیست، حتی اگر نظر من رو دوست نداشته باشن و غلط دارن، بوی ترحم داره. برای اینکه شما در یه چنین چارچوبی قرار زندگی خودتون رو هم به پای زندگی ایشون یه جوری از مسیر عادیش خارج کنید، فقط به صرف اینکه روزی ایشون خوب بوده و شما همدیگر رو دوست داشت. حالا فکراتون رو بکنید، بذارید ما پیام ها رو بشنویم برگردیم. من فقط یه یادآوری به شنوندگان خوب عزیز کنم، مواردی از این قبیل خیلی خیلی حساس، ظریف و دقیقه و هر نوع نتیجه گیری و اظهار نظری حتما مورد اعتراض و انتقاد سنگین و شدید دیگران به خاطر مسائل خودشون یا حوادث خودشون یا ترجیحات خودشون. ولی من چون دلم میخواد شما رو بیشتر و بهتر بفهمم و بشناسم، بذارید پیام ها رو بشنویم برگردیم. شما من این سوال رو جواب بدید، یعنی نه اینکه مستقیما، یه آدمی الان با این ویژگی بیاد، اگه شما فکر کنید هنوز قبولش میکنید، بگید بله، پس شما دارید با یه کسی زندگی میکنید که دیروز چیز دیگری بود، در حالی که امروز نیست و احتمالاً هم نخواهد شد، شاید هم در برخی از زمینه‌ها بدتر هم بشه. را با این فکراتون بکنین، ببینم هم خودتون نظرتون چیه، هم اگر پرسشی از من دارید چیه. امیدوارم منم بتونم حرفی بزنم. شنگ رجمن با ما باشه. شنوندگان گرامی به برنامه راست ها و نیاز ها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد.
سلام عزیز.
آقای دکتر، من پرسیدید که اگر الان یه
الو
ببخشید من پرسید اگر الان
یه همچین آدم بیاد تو زندگی، من باش ازدواج خواهم کرد و باهاش خواهم بود یا نه. اون مدتی که من نمیدونستم ایشون بیماره، راستشو بخواین تنها مشکل زندگیم نداشتن سکس بود و اینکه یه چند تا مورد بود که ایشون خیلی بهش حساس بود، همونایی که بهتون گفتم که خیلی انگشت شمار بودن، ولی همین من اذیت میکرد. یعنی تمام دعواهامون این بود که تو چرا به من میل جنسی نداری، نکنه با کس دیگه ای. سر این ما دعوا میکردیم، من سر اون گیرای ایشونو قهر کردناش هم باز ناراحت نمیشدم، اون با من قهر میکرد، منم بعضی وقتا با اون قهر میکردم، منم یه بدیایی داشتم که میگم اب نداره و با اون درستم، اونا رو من کلا فراموش کردم. اون موقع هم که خیلی دعوا میکردیم سر شکای من بود. الان که خب ایشون متوجه شدن مریض شدن، یه افسردگی خیلی بدی گرفتم، چون که قبل از این که ایشون اصلا متوجه شدن که بیمار هستن، بزرگترین ترس زندگیشون نمیدونم چرا این بود که یکی از اعضای بدنش رو از دست بده، مخصوصا چشماشو، و همیشه میگفتش که اگر همچین اتفاقی بیفته برای من که یه روز چشمم رو از دست بدم یا اگه پامو از دست بدم خودم خواهم کشت. و متاسفانه مثل ایشون هم به چشمشون زده هم به پاشون زده، افسردگی شدید داره و گیراش یکم بعضی وقتا بیشتر میشه، ولی خب 100%ش حق میدم، هم خیلی بیماره هم خیلی افسردگی شدید داره، بیشتر از اون چیزی که روزای بد باش داشته باشم روز خوب داشتم. و اصلا دلم نمیخواد جدا بشم ازش، اسمش هرچی میخواد باشه، ترحم باشه یا دوست داشتن باشه، ولی متاسفانه خودم خیلی مریض شدم، 2 سال افسردگی شدید دارم و هر روز قرص میخورم، قرصایی که دکتر به هم دادن، و به جایی میرسه که دیگه خودم بعضی وقت در حال میخوام برم، دیگه وقتی خودم حالم بد میشه دیگه تحمل ایشون هم ندارم بعضی روزا، ولی اول آخر نمیخوام ایشونو، از ته دلم نمیخوام ایشونو بل بکنم، چون که با خودم میگم خب حالا افسردگی داره که انقدر اذیت داره منو میکنه، شاید که افسردگی بگیره سکوت میکنه تو خونه بشینه، ولی به نظر من ایشون افسردگی چه جوری شده که دوست داره حالا یه گیرایی به من بده، گیرایی به من بده که حالا شاید نمیدونم، شاید توی دنیای بیرونم به کسای دیگه هم این گیرایی رو بده، من خبر ندارم، ولی خیلی وقت با خودم فکر میکنم میگم اگر خدایی نکرده مادرم بود یا پدرم بود، من هیچ وقت به خاطر این مشکلش که مریضه ولش نمیکردم.
آخه اینا با هم متفاوتن عزیزم. نه ببینید همینجاست، بسیاری از مردم، نه اینکه مخالفم با نظرتون، گفتم این مسائل اینقدر شخصی و احساسی که من همون حرفی هم که زدم هست، ولی چون استدلال غلط نمیخوام بکنید استدلال، نه ارتباط اینکه من با فرزندم چنین باشه یا پدر مادرم با مسئله ازدواج متفاوت عزیز، ماجرای از یه نوع نیستم، بنابراین این از اون بابته متفاوته، و ولی مسئله که هست به من بگید که خواهر و برادرشون و پدر و مادرشون چقدر میتونن نقشی داشته باشن که به ایشون و یا به هر دوی شما کمک کنن؟
اصلا در جریان نیستن که ایشون مریضه.
چرا نیست؟
اصلا کسی در جریان نیست.
چرا نیست؟
چون که ایشون نمیخواد کسی بدونه، فقط من.
چرا نباید بدونه؟
فکر میکنه که دیگران بهش ترحم میکنن.
من وقتی که احتیاج به کمک دارم کمک بخوام. ببین عزیز، من این حرفو که الان نزدم، این حرفو سالهای سالی میذارم، آدم سالم کسیست که نیازهای خودشو برآورده میکنه، آدم سالمتر کسیست که علاوه بر از نیازهای خودشو که برآورده کرد میره نیاز دیگران رو برآورده میکنه، اما سالمترین آدم کسیست که وقتی احتیاج و نیازی داره به دیگران میگید کمکم کن. این نشون دهنده سلامت روانی. سلامت روانی در خودخواهی نیست که من بی نیازم یا به هیچ کس احتیاجی ندارم یا دلم نمیخواد دیگران محبت و کمک کنن. از اینا موضوعی بسیار جدیه من نمیخوام الان بگم در این شرایط برای ایشون این موضوع جدیه، ولی میخوام چون گفتم یه موقعی که شما من بفرمایید من میخوام این کارو بکنم یا اون اصطلاح تایید دلتون، من حرفی ندارم بزنم. ولی وقتی استدلال میکنید علتش این است که مثلا ایشون فیزیک خونده من به اون دلیل نمیخوام، اون من میگم اون استدلال درستی نیست. و بعدم نمیخوام شما رو با این موضوع سخت و تلخ الان روبرو کنم که افسردگی آدمی مثل شما برمیگرده به عدم توجه به واقعیت و مسئولیت حتی اخلاق. یعنی به همین جاست که وقتی مثلث رحمته واقعیت و مسئولیت و اخلاق، ریالیتی مورالیتی ریسپانسیبیلیتی، وقتی مثلث زحمته میشه استراب افسردگی خشم، در میانش هم استرس. چون مهم اینه که آدم همیشه میتونه آدم به این استناد کنه که دوست دارم میخوام، ولی این بسیار متفاوته که استدلال کنه در حالی که استدلال درست نیست، چون اونا دو چیز متفاوتن. الانم حرف شما رو میفهمم عزیز، ولی بیاد یه سوال ازتون میگم. بیاد فرض رو بر این بگیریم که حتما اینجوری هم نخواهد شد و امیدوارم اقلا نشه، ایشون حالش بدتر و بدتر بشه، سر مسائل بیشتر شما رو آزار بده، شما توانتون و حالتون بدتر بشه، شما فکر کنید اگر حال شما دو یا سه برابر بدتر از این بود، اگر حال ایشون دو یا سه برابر بدتر از این میشد، باز هنوز همین استدلال رو میکردی؟ برو الان ایشون نمیخواد کمک بگیره از بقیه، پدر و مادر و خواهر برادر داره، چهار نفر آدم مهم تو زندگیشن که هر کنم از اونا 10% بار رو بکشن، 40% بار هر دوی شما کاهش پیدا کنه.
البته پدرشون هم طوری نیست که بهشون بخواد کمک بکنه، چون یه بار جلوی پدرشون قشن کنن میفتن و پدرشون متوجه میشن که ایشون بیماره، ولی دقیقا نمیدونن چه بیماری داره. هرچند ما دوتا اینجا تنها زندگی میکنیم، خانواده هم کنار بودشن. این موقعی اتفاق افتاد که پدرشون پیشمون بود، بعد پدرشون یکم متوجه میشن که ایشون بیماره، ولی الان حدودا 2 سال میگذره اصلا حتی حالش هم نمیپرسه، یعنی همچین پدر مهربونی هم نداره که بخواد گلی به سرش بزنه.
نمیدونم، من چون اونا رو نمیشناسم، ولی به هر حال پنهان کردنش مشکلی رو حل نمی کنه.
مادرشون هم خودشون ام اس دارن.
دارن؟
بله.
چه مدتی است دارن؟
حدودا 20 ساله.
خب ایشون پس سابقه ارثی رو داشتن، اون بوده که نگرانشون میکرد.
البته وضعیتشون از وضعیت مادرشون وخیم تره.
من متوجه شدم از حرفاتون، ولی ببینید اون سابقه هم وجود داره. البته من آشنا نیستم به زمینه ارثی، ولی در حدی که کمی میدانم زمینه ارثی داره. بنابراین ماجرای داشتن فرزند شما هم با وجود همه اینا منتفی است.
با متاسفانه من خیلی دوست دارم بچه داشته باشم، در حدی که رفتم دکتر و از دکتر خواستم که من لقاح مصنوعی انجام بدم برای باردار شدن، و دکتر خندید گفت چرا تو سالمی، اینم همه سالمه. و جالب اینجاست که همسرم میگه من میل جنسی دارم ولی توانشو ندارم، و این در صورتیه که ایشون همش سر کاره، خیلی کار میکنه، یعنی به کار پناه برده.
اون که مکانیزم دفاعی، و بعدم حرفشون هم هنوز میتونه درست باشه، میله هست توانش نیست عزیز. ولی خب
این من خیلی برام این من این مشکلم اصلا سوالم همینه که چجور میشه که، یعنی برام حل نمیشه چطور میشه که میلش باشه ولی اصلا توانش نداره.
علتش خیلی روشن هستم، برای که برخلاف زن که به یک اعتبار میشه گفت یه سیستمه که کار میکنه کار نمیکنه، نمیکنه که معمولا کار میکنه به دلیل حالی که اصولا زن در ارتباط جنسی داره، مرد 3 تا سیستم متفاوتی که هر 3 تا باید به درستی کار بکنه. اینکه کسی تمایل سنگین و شدید جنسی داره میتونه فقط با اینکه موضوع گردش خون و رسیدن خون به آلت تناسلی و بسته شدن دیالیز نباشه همه چی خونساز، یعنی اصلا فرض کنید 10 برابر آدمای دیگه هم تمایل جنسی داشته باشه، ولی اگر فقط گردش خونه کارش درست نباشه و یا آنچه که بسته شدن دهلیز بعد از ورود خون به حالت تناسلی در رو باز بذاره خون برگرده، معلوم از تحریک یا ارکشن خبری نیست و بنابراین موجب ناتوانی میشه. بنابراین اون سیستم متفاوته با سیستم خانم.
این در حالتی که ایشون ارکشن هم دارن
همچنان، ولی باز، ولی این که میگه نمیتونم بحثورش چی؟ اگر ارضایی که اون مهم نیست
میگه نمیتونم، یعنی اصلا انگار علاقه نداره.
نه ببین، حالا پس اون که میل دارم به هم میرسه، چون میل رو که شما نمیتونید اندازه گیری کنید. شما ای به من میفرمایید اون آمادگی تحریکو داره، پس چرا نمیخواد؟ بعدم یادتون
و
دقیقاً، ولی یادتون باشه این لحاظ فکری تو همه زمینه‌های ذهن معمولاً اثر می‌ذاره، بعضیا بیشتر از بعضیا کمتر. ببینید عزیز، من همیشه عرض کردم اینکه شما 50 پوند چاق‌تر یا لاغرتر بشید خودتونی، ولی برخ از وقت یه تغییر کوچک در مغز شما شما رو یک کس دیگری می‌کنه. بنابراین که وقتی که یک کسی آدم سالمیه سالمیه، فردا که بیمار اسکیزوفرنی میشه اصلا یه موجود دیگری است. مردم با یه استفاده از مواد مخدر یه آدم دیگری میشن یا مشروب، یه اون آدم قبلی نیست. آسیب ایشون آسیبی است که به مغزم زده. بنابراین شما با یه آدم معمولی یا عادی که حالا ضعیفتر یا قویتر روبرو نیستید، با یه آدم متفاوتی روبرو.
بعد روز این موضوع رو حل میکنم با خودم که ایشون متفاوت هن.
بنابراین این که چگونه میشه متفاوت، اینو میتونم بفهمم. زندگی کرد اونم با انتخاب، اون موضوع دیگریست. به همجه از که حتما با یه روانشناس، چه روانشناس خانم و آقام باشه فرق نکنه، شما باید از نزدیک دائما گفتگو کنید و تغییر حالاتتون یا احساستون رو مطرح کنید عزیز، برای که با یه شناختی از خودتون انتخاب بهتری
بکنید. من هم چرا روانشناس؟
بسیار
ولی ایشون اصلا قبول نمیکنن که
نه ایشون کمکی نمیتونن.
ایشون من ترس بزرگ دارم آقای دکتر. میگم من چرا بعضی وقت بگم میبینم اذیت هم اگر میکنه بگم میذارم ات میرم و اینا، ولی این ته دلم نیست. حالا برای من مهم نیست حالا اسمش چیه، ترحم یا دوست داشتنه، من نمیخوام ایشونو بد کنم. فقط یه چیزی که خیلی من اذیت میکنه اینه که ایشون خب یه افسردگی شدیدی دارن و من میترسم یه روزی از خواب بلند شم و ببینم دست به یه کاری زده، دست به خودکشی زده.
احتمالش هست عزیز؟
چیکار کنم که
این اثرش بیفته؟ نه این کار شما نیست، کار خودش.
تو خیلی هم میگه خودش.
کار خودش هم نیست، کار شما هم نیست عزیز. یه مقدار پزشک دانا یا آگاه شاید بتونن کمی کاری بود.
یعنی اصلا نمیتونم
ایشونو
بد
کنم
که آخه این چه دکتر هم نمیره حرف بزنه.
من تازه میگم اگرم برند مواردی از این قبیل حتمی و قطعی نیست عزیز، یه همچین آگاهی و توانی نیست عزیز. ما در دنیای محدودیت های سنگین هستیم.
من چی کار کنم آقای دکتر؟
من نمیدونم عزیز، آنچه شما کار بکنید همونی که فکر میکنید دوست دارید و درسته، یا درسته فقط دوستم ندارید، انتخاب شماست عزیز. من فکر کنم در خلال حرفام حرفا رو به شما زدم، ولی در تحلیل نهایی این شمایید که بار سنگینه، مسئولیتی رو دوشتونه که بیشتر آدم ها یک دهمش هم روی دوشون هیچ وقت نبود.
خیلی
مرسی آقای دکتر.
متاسفم از آنچه شنیدم. مواظب خودتون و همسرتون باشید.
ممنون، شب خوبی داشته باشید.
خدا نگهدار.
خدا.
شنگ و نجمن با ما. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
من با موبایل کانادا زنگ زدم از ایران، فکر کنم بخاطر همین صدا پخش میشه.
ما اینجا مشکلی با صدای شما نداریم، میذاریم میپیچه ولی اونقدر بد نیست عزیز.
ببخشید. من یه مشکلی دارم توی زندگی زناشویی، گفتم که با شما صحبت بکنم. من دیسمبر 2017 ازدواج کردم با یه آقایی که 9 سال میشناختمش و ولی الان با مشکل، یعنی از اولش با مشکل برخورد کردیم ولی الان انقدر مشکلات حل شده که دیگه واقعا برای من.
هر دو چند سالتونه؟
من 38 سالم هستش، ایشون 37 سالشون هستش.
اینو شما از کانادا گفتید هستی؟
من با موبایل کانادا، من کانادا زندگی میکنم ولی الان 10 روز اومدم ایران.
پس از ایران تلفن میکنی به من؟ بگید چه مدتیست در کانادا بودید شما؟
من راستش من 2013
نه برای جزئیات نشید بگید. اوکی خب.
از 2013 بودم ولی 2013 4 ماه موندم، بعد به خاطر اینکه این آقا رو خیلی دوست داشتم برگشتم ایران و 8 ماه ایران بودم و از ایشون هیچ خبری نشد، یعنی اصلا هیچ تماسی با من نداشتش. به خاطر همین برگشتم کانادا و دیگه موندم کانادا تا 2 سال پیش.
خب نه من نفهمیدم ایشون تماسی با من نداشت، من شما نرفتید ایران؟ خب می‌دونستید اون کجاست، چرا سراغش نرفتید؟
نه نمیدونستم کجاست، به خاطر جواب تلفناشون رو نمیدادن و هر دفعه من زنگ میزدم یه دفعه گوشیشون رو برمیداشتم میگفتم من سر کارم دنبال کارم و بهت زنگ میزنم.
برای چی شما پس فکر کردید رابطه ای وجود داره؟
میام که من فکر میکردم رابطه وجود داره.
نه نفهمیدم رفتید اونجا قبول عزیزم؟ بعد از هفته اول که 5 دفعه جواب نه و سر بالا و جواب ندادن، شما دیگه برایش فکر کردید رابطه ای وجود داره؟
خب دیگه بعدش موندم ایران دیگه، حالا موقعیت اجتماعی
من راجب رابطه دارم میگم، منی که گولم نزدی میگم چرا شما فکر رابطه وجود داره؟ من گفتم چرا موندی؟
خب منم فکر کردم دیگه رابطه وجود نداره، به خاطر همین شرایط رو مهیا کردم که برگردم کانادا. 8 ماه طول کشید که من به ایران بودم.
اوکی.
و برگشتم کانادا و دوباره خب از اونجا بهش زنگ زدم.
چرا؟
نمیتونم، چون دوستشون داشتم.
چه چیزه ایشون رو دوست داشتی؟
نمیتونم، اون موقع شرایطی که داشت فکر میکردم خیلی خوبه.
شرایطی که داشت خوبه یا خودش خوبه؟
نه خودش، یعنی فکر میکردم خیلی بیاری یه چیزایی رو من خبر نداشتم که تازه 2 سال پیش
داشت. نه نفهمیدم آخه چیزایی که خبر نداشتی تو میگم عزیزم، اونه که خبر داشتید خوبه چی بود در این آدم؟
اون به خاطر اینکه ایشون پدرشون رو از دست دادن، خیلی خانواده رو مراقبت میکردن، از خانوادهشون خیلی کر میکردن و زمانی که ما با هم رابطه صمیمی داشتیم واقعا از هیچ چیزی برای من دریغ نکردن. و
حالا خب ولی بعدا وقتی گفته 8 ماه منتون نذاشته نبوده، خیلی خب حالا چون وقت کمه من فقط 10 دقیقه وقت دارم، برگشتید بعد کجا ازدواج کردید؟
من برگشتم کانادا و دو سال خورده کانادا بودم، بعد یه مسافرت تصمیم گرفتم که بیام ایران، برگشتم یعنی به خواهرم اومدم ایران و ایشون رو توی ایران بهشون زنگ زدم و ایشون اومدن من رو دیدن و عید بودش با هم دیبا ما بودش عید رو و یه 3 هفته من ایران بودم، برگشتم کانادا دوباره و مثلا 5-6 ماه من کانادا بودم و بعد از 5-6 ماه یه تماس تلفنی با هم داشتیم که من به ایشون گفتم که ایشون به من زنگ داد، من جواب تلفنشون رو ندادم، گفتن که وقتی من زنگ میزنم زودی جواب تلفن من رو بده، منم گفتم من خیلی وقت زنگ زدم شما جواب تلفن
حالا نه گفتگو تو رو ول کنی چی شد؟
خلاصه این که من وقتی بعد از اون تماس تلفنی من گفتم که من میخوام بیام ایران و تکلیف من روشن بشه، ببینم که چی جوریه، مثلا ما با هم چی جوریم، چون من موقعیت ازدواج دارم.
رفتی چی شد؟
بعد من اومدم ایران و دوباره با این آقا بودیم و تا اینکه من یه روز توی خونه که ایشون داشتش، ایشون رفتن حموم، من آدم فضولی نیستم ولی یه دفعه یه سری داکیومنت اونجا بود، من داکیومنت ها داشتم برق میزدم و یه عقدنامه دیدم و فهمیدم که این آقا ازدواج کرده. و وقتی که از همون بر اومدن من بهشون نگفتم، گفتم که من دیگه دارم میرم و بعدش دیگه به من زنگ زدن که
نه جزئیاتو نمیخوام شما.
به هر حال این که اونجا به من گفتن که اون خانم مناسبشون نبوده و یک ماه بیشتر زندگی نکردن و دارن دنبال کارهای طلاقشون هستن و به من گفت ما قرار گذاشتیم که باشه پس اگر ایشون رو طلاق بدی با هم ما ازدواج.
شما با اون خانم تماسی نگرفتی؟
من با اون خانم تماسی نگرفتم.
باریکالله به شما. ایشون این همه چطور خوب میتونستید پیدا کنید؟ ایشون این همه شما رو بازی دادن، شما نخواستید ببینید که چه خبره. خوب بعد ایشون گفتن طلاق دادن که کجای ازدواج کردید شما؟
بعد ایشون که طلاق دادن من
عزیزم وقت نداری ما نگید که کجا رفتید ازدواج کردید.
ما اومدیم ایران، یعنی من و ایشون تصمیم گرفتیم که من برگردم تمام زندگی دانشگاه میرفتم توی کانادا، دانشگاه رو دراپ کردم.
عزیزم نمیرسی ما، شما رفتید کجا ازدواج کردید؟
من اومدم تهران ازدواج کردم.
بسیار خوب. بعد
ولی ازدواجم تا اومدنم به تهران تقریبا یک سال و نیم طول کشید که حالا این مشکلاتی وسط ما داشتیم که پدر مادر من خیلی ناراضی بود از اومدن ایران من و فشارهای خانواده از یک سو بودش و این که از این سو هم من میدیدم که ایشون کار طلاقشون اصلا پیش نمیره، درنه که من یه حالت خیلی وحشتناکی پیدا کردم. و به هر حال این که ما با همه چیزها با خانواده هم دیگه، یعنی ایشون که با خانواده من آشنا بودم، من با خانواده ایشون آشنا شدم، ایشون پس پسر هستن توی چهار تا خواهر، پدرشون فوت کرده.
اصلا مهم نیست. بالاخره ازدواج کردید حدود 8 ماه قبل.
بله
خیلی خوب. بعد و شما همچنان در ایران هستید و تو زندگی زناشویی، درسته؟
نه من تو کانادا هستم. اینم الان براتون بگم که وقتی ازدواج کردیم من دیدم یه تلفن‌های مشکوک به ایشون میشه، ایشون از مثلا قهر میکردن، یک هفته دو هفته اصلا پیداشون نبود، نمی میزد اصلا هیچی. بعد من به خانوادهشون چند بار رفتم، به خانواده
اصلا مهم نیست. بالاخره ایشون حرفش چی بود که گم میشد؟
ایشون حرفی نداشتن ولی بعد از توی اسفند ماه یه رفته سرسله یه خانومی پیدا شد که گفت من نامزد ایشون هستم و با ایشون رابطه دارم و ایچی کلن یه خانم بیوه 39 ساله با یه بچه 12 ساله و خانواده ایشون با اون خانوم صحبت میکردم و میگفتن که من زن ایشون نیستم و کلن همه چیز ریخت به هم. و
چه بهتر.
و پدر و مادر من درگیر شدن. پدر من یه حرفای اون خانم بهش زده بودن که اصلا نتونسته بود تحمل کنه و رفته بودن خونه همسر من و دعوا شده بود اونجا و حالا به من گفته بودن خالص خانواده من دیشون بهشون گفته بودن کلاهبردار، خانواده ایشون به من گفته بودن جز طلا دوست.
حالا کاری ندارم. شما الان من نفهمیدم بالاخره شما الان ایرانید یا کانادایی؟
نه من راستش چهارشنبه هفته پیش به خاطر اینکه ایشون به من گفته.
عزیز من میشه لطف کنید به من بگید الان کجایی؟
من الان ایرانم. چهارشنبه هفته پیش اومدم ایران، الان توی هتل هستم و ایشون با وجود اینکه من 10 روز فقط اومدم ایران پیش ایشون باشم و برای زندگیمون یه فکری بکنم.
برای زندگیتون یه فکری امروز شما میخواید بکنید؟ شما کاملا حالتون بده. کدام زندگی؟ شما چرا اینقدر لجباز و کلده شقید عزیز که باید حتما ایشون رو خوب و درست کنید تو باشون ازدواج کنید؟ مثلا جایی نداره، ازدواجی نیست، رابطه ای نیست، خبری نیست بین شما و ایشون. حسن ایشون چیه که شما میخواید با ایشون ازدواج کنید؟ راجب گذشته نگید، ولی
ازدواج کردیم ما.
نه بذار نه میخواد بمونی توی این ازدواج ظرف 6 ماه گذشته.
راستش دیگه الان نمیدونم چون مثلا الان ساعت 4 صبح تازه اومدن من بهشون میگم کجا بودید اصلا جواب تلفن نمیدن، یک ماه جواب تلفن من از کانادا ندادن، من اومدم ایران میگه من کار دارم.
خیلی خوب، حالا شما چرا بهش نمیگید ما بیا جدا بشیم تو راحت باشی به کارات برسی؟
دوست نداره، میگه طلاق نمیدم.
اوکی، خوش به حالت. پرسشتون از من چیه؟
حالا من میخوام ببینم واقعا من چیکار کنم دیگه، واقعا نمیدونم زندگی برای من نمونده.
آخ شما با یه لجبازی کل شرقی خودخواهی یه چیزی که خراب خراب خرابه رو به حساب خودتون گفتی درست درست، مثلا همچون مات و مبهوت موندم. شرمندگانم که میشنونشون اصلا جا میخورم. این چه ازدواجی بوده؟ چه ضرورتی داشته؟ شما به کی میخواستید چه ثابت کنید؟ بنابراین ببینید ایشون الان چرا میخواد با شما بمونه و در ازدواج بمونه؟
الان ایشون هم اینجا خوابیدن میگن که من نمیخوام بمونم.
دیگه از این بهتر چی؟ هر دوتاتون خلاص کنید خودتون و قربونتون. اصلا چه ایشون اگر هم چه حرفی میزنن که حداقل اینجا مردیست که صمیمانه صادقانه داره حرفشو میزنه. شمایی که خودتون رو تحمیل کردید به ایشون، شمایی که صد دفعه درتون رو بستن از پنجره و پشت بون و خونه همسایه اومدید تو. بنابراین برید جدا بشید. شما بخواید بمونید یا در سرایتون که برگردید؟
نه من برمید شمبه بسید بیسارم تا برگرد.
بنابراین بعضیشون بخواید کمکتون کنن، وکیل بگیرید که این ماجرا رو تمومش کنید. به این و این دنیای این رویا و این تخیلات رو راها کن عزیز. اصلا کجای اینا واقعیته؟ خوشبختانه ایشون هم که میگه جدا بشیم.
آخه ایشون میگفتن منو دوست دارن، حتی دیشب هم میگفتن اصلا من نیستی که بدونی که من تو رو دوست دارم.
خب ایشون برحال ایشون حتما یه تعریف، همطور که شما تعریفی از خوبیه ایشون دارید که از در هیچ کسی نیست، ایشون هم یه جوری شما رو دوست دارن. من رو شما با این دیوونه بازی ها چجوری میتونید یه کسی رو دوست داشته باشید یا کسی دوستتون داشته باشه؟ این بازی ها چی در وردید عزیز؟ این شما یه جوری به زور خودتون رو به این آدم تحمیل کردید.
آقا من واقعا به زور نکردم، خودش خواست.
خب حالا نمیخواد حالا که میگه من حاضرم جدا بشم، اگه ایشون اینو داره میگه که دیگه به صلاح هر دوتون جداییه. اسم این که ازدواج و زندگی نیست، این که به هیچ جا نمیرسه، احتمالش حتی یک در ده هزار هم نیست عزیز. بنابراین خلاص کنید هر دوتون و شما برید دنبال کارتون، ایشون هم آزاد باشه بره زندگی خودشو بکنه. برحال امیدوارم همین خیر و صلاحتون باشه. شنگ و نجمند، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.